مبحث معاد، مرگ مؤمن.
رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل
صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنه الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. در سوره مبارکه زمر آیه 42 میفرماید که بسم الله الرحمن الرحیم. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن آيات از آيات بسيار زيبا و جالب قرآن الكريم هست که می‌فرماید خداوند تبارک و تعالی به طور کامل همه ارواح را زمانی که اجل حتمی آنها فرا رسد می‌گیرد. فلتی و همچنین کسی که خوابیده است ولی مرگ حتمی و اجل حتمیش فرا نرسیده است را ارواح چنین کسان و چنین کسی هم توسط خداوند متعال گرفته می شود به طور کامل. تفاوت خواب با مرگ اینجا فقط یک چیز است و اون ادامه آیه شریف است. فیوم سکلتی قبا علیه الموت از خداوند متعال اون ارواحی رو که زمان اجل حتمیشون رسیده است را دیگر اجازه بازگشت ابدانشان نمیده. به طور کامل نزد خودش نگه میداره، دیگه اجازه بازگشت رو اینا نمیده. وقتی اجازه بازگشت نداد این ابدان میمیرن و از دنیا میرن. و یرسل الاخرى الى اجل مسمى، ایده هم که خوابیدن و ارواح اینها به طور کامل عرض شده و گرفته شده، اگر عجل حتمیشون نرسیده باشه قطعا ارواحشون بعد از این قطع ارتباط به سویشون بر میگرده و در ابدانشون قرار میگیره و اینها به زندگی عادی که داشتن ادامه میدن. تا که تا زمانی که اجل مسمی، تا زمانی که اجل حتمی اونها فرارسه. بعد فقط این نفی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. قطعا خداوند متعال در این آیات خودش یک نشانهایی رو برای کسانی که اهل تفکر و تدبر و تعمق هستند قرار داده. این آیه رو خوندیم در ارتباط با این که اولا دیدیم که روح بی مکان نیست، روح دارای مکان هست و در مکان قرار میگیره، اگرچه مکانش مکان مادی نباشه، برای خودش یک مکان روحانی داره. حتما مکان روح بدون مکان و مجرد از مکان حسب قول بعضی از فلاسفه که فرمودن نیست، بلکه دارای مکانی هست. البته آیات دیگه هم در قرآن کریم داریم دلیل بر این قضیه، بحث ما اون نیست. ما این آیه رو خونیم برای اینکه عرض کنیم که در قرآن کریم گاهی اطلاق می شود که خود خداوند متعال کارها رو داره انجام میده، گاهی اطلاع می شود در اشخاصی که اونها ملائکه باشند یا اسباب دیگری که خداوند متعال به واسطه اون اسباب کارهایی رو داره انجام می ده و این هیچ تناقضی با هم دیگه نداره. از جمله این کارها گرفتن جانهاست. سوالی اینجا پیش میاد که بالاخره جانها را خدای تعالی میگیرد یا حضرت اسرائیل علیه السلام میگیرند یا ملکی به نام ملک الموت میستانند. جواب اینجا هستش که در واقع جان را خدای تعالی میستانند، اما چون در شأن خدای تعالی نیست که این کار خیلی جزئی و کوچیک و خودش بر انجام بده و او میتواند که به واسطه سببهای این کار را انجام بده، ملک بزرگی به نام حضرت اسرائیل علیه السلام را آفریده، او هم ملائکه تحت اختیار خودش به اذن الله و به اجازه پروردگار داره و اونها این کار رو انجام میدن. در نهایت این جانها به اذن و اراده پروردگار اخذ و گرفته میشن. حضرت امیر سلام الله علیه در حدیثی به همین منظور که من به خاطر این کلیه قسمتی از بحث جلسه گذشته هم با این آیه و حدیث کامل کرده باشیم، لذا این آیه و حدیث رو خوندم خدمتتون و میخوانم خدمت شما. این حدیث در کتاب میزان الحکمه از صفحه 5677. کسی که آدم اعتقاد و دایی که بوده از حضرت امیر سلام الله علیه صحبت میکنه که بالاخره قرآن شما کجاش درسته. یه جا میگه که الله یتوفى الانفس حین موت، خدا جانها رو میگیره. یه جا میفرماید یتوفى ملک الموت، یعنی ملک مرگ میاد جانهای بندگان رو میستانه. یه وقت میگوید که توفت و رسولنا، یعنی رسولان ما میاد جانهای اینها رو میگیرن. یه وقت میفرماید و تتوفى الملائکه طیبین، ملائکه میان جانهای اینا رو میستانند. جایی دیگه میفهمد الذین تتوفاهم ملائکه ظالمی انفسهم، جایی دیگه میان کسانی که اینا ملائکه هستن جانهای افراد بدکار رو اخذ میکنن. بالاخره چه کسی یا کسانی جان رو میگیره؟ خدا هست، عزرائیل هست، ملائکه هستن. این آیات چرا با هم تناقض داره؟ این آدمی که لاهی و زندیق و کسی که اعتقادی نداشته از حضرت امیر سلام الله علیه می پرسد. حسن در جوابش می فرماید که خدای تبارک و تعالی برتر و بزرگتر از آن است که این کار یعنی ستاندن جانها را به خود یعنی خودش بر عهده بگیره. حالا بهش من زیادی گفتم خودم حضرت پروردگار بر عهده بگیره. کار فرستادگان، فرستادگان این ملائکه و فرشتگانش کار خدای تعالی به شما میرن چون به دستور او هست. چرا که اینان به فرمان او کار میکنن. پس هر که اهل طاعت و فرمانبری باشد ستاندن جانش را فرشتگان رحمت به عهده میگیرن و هر که اهل معصیت و نافرمانی باشد قبض روحش را فرشتگان عذاب به گردن می‌گیرند. ملک الموت دستیارانی از فرشتگان رحمت و عذاب در اختیار دارد که فرمان او را اجرا می‌کنند و کار آنها در واقع کار خود ملک مرگ، یعنی ملک بزرگ همون حضرت اسرائیل علیه السلام هست می باشد. و هرچه اون دستیاران انجام می دهند به ملک بزرگ که حضرت اسرائیل علیه السلام هست نسبت داده می شود. بنابراین عمل اون ملائکه که موکل بر ستاندن جانهای افراد بشر هستند عمل خود ملک الموت، یعنی خود حضرت اسرائیل، و عمل اسرائیل علیه السلام عمل خداست. زیرا که خداوند متعال جانها را با دست هر که خود بخواهد می ستاند. یعنی وقتی که گفت آقا تو برو این جان رو بستان و مأمور این کارش کرد، انگار خودش این جان رو چیکار کرده؟ ستانده و اخذ کرده و گرفته. پس الله یتوفى الانفس و الذین تتوفاهم الملائکه، اینا همش به یک جا ختم میشه. اسرائیل علیه السلام ملائکه موت، فرشتگان من تمام و تمام، چون به دستور پروردگار این کار انجام میدن، انگار خود پروردگار داره این کار رو انجام میده. این یک حدیثی در این ارتباط. صلوات محمد رو فرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یک جزء دیگری هم باز از بحث گذشته، جلسه گذشته، به نظر من اگر توضیح بیشتری داده بشه بهتر هست. ما اون این است که ممکنه سوال در ذهن خیلی ها به وجود بیاد، آقا ما در دنیا داریم عبادتی بالاخره میکنیم، اطاعتی داریم میکنیم، تو گرما داریم چادر برسر میکنیم، موم رو میپوشونیم، صورت از نامحرم میپوشونیم، اعضای بدن از نامحرم میپوشونیم، نماز داریم میخونیم، روزه داریم میگیریم، روزه در گرما و سرما داریم میگیریم، عبادت های مستحبی در دل شب انجام میدیم، در ساعات دیگر انجام میدیم، انفاق میکنیم، صدقات میدیم، خیرات میکنیم، از خودمون باقیات و صالحات به جا میگذاریم، هزاران هزار کار دیگر انجام میدیم. و میگه پس یه طرف به این جامعه هم کسانی هستن در تابستون پاچه ها رو بالا زدن را میرن، موها رو پریشون کردن، از چهار طرف هواخوری بر خودشون گذاشتن، به انواع آرایش ها خودشون آرایش کردن، در معرض دید همگان خودشون رو قرار دادن، هزاران هزار فرق از صبح تا به شب اینها رو میبینن، نه نماز میخونن، نه روزه میگیرن، نه صدقات میدن، نه انفاق میکنن، نه کارهای خیلی میکنن، نه اینا هم یه دسته. یه دسته دیگه افرادی هستن که پا رو برادر گذاشتن، با تجاوز به حقوق دیگران زیست میکنن، زندگی میکنن، باید آدمهایی رو بکشن تا اینها زنده بمانن، سرزمین دیگران رو به تصرف و اشغال خودشون در میارن تا بتوانن منافعشو در اختیار اشخاصی که همه با هم هستن قرار بدن و اینها بتونن زندگی مرفه و خیلی متقبلانه ای در پیش بگیرن داشته باشن. اینو زندگی هم یه ادن پار فردار باشن. اینجا سوال میشون آقا بالاخره ما این رنج رو کشیم، در حد خودمون زحمت رو کشیم و اینها کجا دیده؟ اگر ما هم بخوایم بمیریم همین جان دادن همین سختی رو داشته باشیم، خب اینجا مسئله چجوری میشه؟ اونها که کیف دنیا رو کردن به این صورت، هم ما که کیف دنیا رو نکردیم، ما به این صورت هستیم و تکلیف ما به چه صورت هستش؟ من تصور میکنم که در جلسه گذشته شاید پیرامون قضیه ما صحبتی به صورت تفصیلی در بود خودش انجام نداده. امام صادق علیه السلام در پاسخ به همین نمونه پرسشی که از حضرت شد، حضرت جوابی دادن. من چند تا حدیث این برای تو بکنم، بسیار احادیث جالب و عالی. قبلش که این احادیث رو بخونم، چند تا آیه کلمه و از قرآن مجید برای شما بخونم. آیاتی که میخونیم از سوره مبارکه نحل آیه 32، سوره مبارکه فجر آیه 27 الی 30، سوره مبارکه حضرت یونس علیه السلام آیه 62، 63 و 64. مسئله اینجا این هست، حالا احادیث هم میخونیم با حدیث امام صادق بعد از آیات شما شروع خواهیم کرد. من خواهش میکنم خواهر و برادر رو خود دقت میکنن. ببینید همونطور که عرض کردیم، انسان دو جور میتونه از دنیا بره، یا با بدی تموم از دنیا بره یا با خوبی تموم از دنیا بره. این مسیر انتخابش بر عهده خود ابناء بشر نیست. من دو تا راه جور، یا راه خیر و خوبی رو میتونم پیش بگیرم برم نتیجهشم به خیر و خوبی تمام بشه، یا راه بدی رو پیش بگیرم نتیجهشم به عرض خدمت که عذاب و انواع شکنجه ها و آزار ها منتهی بشه. کدومش این دست خود من هستش؟ ببینید آیاتی رو که من دلالت میکرد بر این که چجوری بدکاران و معصیت کاران و ظالمین، کافرین، مشرکین، منافقین در هنگام مرگ عذاب شدن، تقریبا چند تا نمونه شما برای شما خوندم. چند تا نمونه از در مورد افراد نیکوکار، کسانی که عمرشون به عبادت گذشته. عبادت هم فقط نماز نیست، این رو دوستان دقت داشته باشن. توجه بکنن به این مطلب. فقط نماز خوندن نیست، فقط روزه گرفتن، روزه و نماز جزئی از عبادت. دنبال کاسبی حلال رفتن، من فقط این نباشه که مدرکمو بگیرم بنشینم تو خونه، بلنشم برم دنبال کار. تا زمانی که به اون کار مورد نظرم نرسیدم، کار خوب هر چی از دستم بردن اگرچه با حقوق کم باشه انجام بدم، بیکار نگردم، این عبادته. بیام یه جایی پایستم بگم آقا نوار هدایت دارن دست مردم میدم، منم بگیرم که نوار هدایت دارن دست مردم، اگرچه خودم هم در این زمین کمک مالی نکنم اصلا. حتی اگر این روزی 5000 تومان مزدش هست، من با روزی 1000 تومان مزد بگیرم این کار بکنم، بازم این کار صدقه در خیر هست و کار نیکو هست. روی فرش حسینیه مسجدی مکان مقدسی رو زیر پای نمازگزاران رو جارو بزنم، تمیز بکنم، دستورش رو نظافت بکنم، این همه کار خیر، همش صدقه هست، همش باقی از صالحاته. انواع این کارها بسیار زیاد، من میتوانم این کارها رو انجام، یه کسی باشه کارها انجام. عبادت این معنا واقعا یعنی اون کاری که مورد رضای پروردگار هست او انجام بده، یکی از معانی عبادت هست و اطاعت انجام بده. این کار رو میکنه، بیاد از خدمتتون که در هنگام مرگش قرار بگیره. خب آیا این همون مرگ بعد کار رو داره؟ آیا به فهمیت خیر ببینید یا کسی یاد معصیتی هم کرده ولی واقعا قبل از مشاهده علام من توبه کرد. چند تا آیه من در جلسه گذشته براتون خوندم که چقدر این آیات تکان دهنده و زیباست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الذین تتوفاهم الملائکه. ملائکه میان برای ستاندن جان همین افراد، همین افرادی که من برای شما عرض کردم. اینها با توبه دارن از دنیا میرن، حق کسی رو ضایع نکردن. اگه حق ناس کردنشون بوده تمام همت و سعی و تلاششون برای اینکه برن این حق ناس رو بدن زیر دینش نباشن. به این آخر این کارهایی که ما عرض کنیم کارها خوبی که انجام بودن. ملائکه موقع ستاندن جان اینها، این همون فرشتگان مرگ، میان در حالتی که اینها بسیار بسیار خوشبو، خوشلباس، خوشبخور بوی اینها انسان رو مزد میدن. اینها رو خلاصه احادیث من دارم برای شما عرض میکنم پیرامون این آیات. دیدنش انسان رو به وجد میاد، یعنی انسان وقتی اینها رو میبینه آرزو میکنه که اینها زودتر جان رو بستانند، اینها کنارش باشند. همون فرشته مرگی که ما در جلسات گذشته وجود توصیفش کردیم، این گونه فرشتگان مرگی هم هستن در افراد نیکوکار و خوب. اینها میگفت وقتی که تشریف میارن طیبین، بسیار بسیار فرشتگان پاکیزه‌ای هستن. اصلا وقتی که وارد میشن و نازل میشن در سر کسی که میخوان جانش رو بستانند، اول کاری که میکنن برای اینکه بول و ترسی نداشته باشه سلام میکنن به این شخص، یقولون سلامون علیکم. سلام خود شما میدونید معانی متعددی داره، یکیش این هستش که درود بر تو، اما یکیش هم میگه رحمان رحمتی رو برای تو آوردیم، مهربانی برای تو آوردیم، صمیمیت و انس و دوستی برای تو آوردیم، یکی از معانی سلام هست. ادخلوا الجنه، از همونجا بستر مرگش تو جاده هست، تو بیمارستان هست، تو منزل هست، تو جای دیگه هست، از همونجا که در موقعیت مرگ قرار گرفته کنار جدول خیابون خدای نکرده سرش برده داره خون ریزی میکنه از سرش و آدم نیکوکاری است داره جان میده، ملائکه اومدن جانش رو بستانن، همونجا بهش میگن که ادخلوا الجنه، مستقیم از همینجا داخل بهشت برزخیش. به ما کنتم تعملون، به سبب اون چی که تو در دنیا انجام دادی، این زحمات بکشی، این چادری که تو بر سرت نگه داشتی تو محلی که همه بر حجاب بودن، تو خیلی همچین داشتی مردد میشدی که برش داری برش نداری، بیاد نگاه میکردی چهار که بکر از مثلا بالاتن داشتی دیدی چه وضعیت مثلا خرابی هست، تو نگه داشتش تو نتیجهش هم به ما کنتم تعملون، نتیجهش رو ببینن یا دیدی همه رفتن دنبال تیپ زدن و دنبال مثلا سر درست کردن و صورت درست کردن و نمیدونم به باز درست کردن و اینها، به هر دوش میگیره آقا مثلا توی این محسسه هست، حسینیه هست، مسجدی هست، کمکی بکن بیشی کنون محل نزشتن، تو آمدی قرآن فرا گرفتی، احکام فرا گرفتی، اعتقادات فرا گرفتی، گرما و سرما آمدی گوش دادی، موعظه گوش کردی یا دروس معرفت برای خوبی ها مزد داره، پاداش داره. به ما کنتون تعمل از هم جوش میتن کنتون جمع. من در بحث روح کلیه الهیه که عرض کردم که روح القدس هست و به عبارتی و معانی متعددش یا کلمه الهیه مهم که کسانی که به این درجات میرسن گفتیم که اصلا خطاب مفرد هست. یا اگر من نفس المطمئن نه ارجعی الى رب به که راضیت هم مرسیم، این نفس که اطمینان داشتی که ما آن چرا که به تو گفتیم راست. خیلی مرکن ما برسیم به یه درجه که اون حرفی که پروردگار متعال به من میزنه 100% درسته، برو برگرد داره. خیلی حرف به این درجه از اطمینان و اعتماد برسیم. دیگه یه نفر من مسافرت الان به ذهن نمار ممکنه با مرد چندان تناسبی واقع نداشته باشه، بقایی زیادی در باره مرد داریم، اما این در مورد اطمینان و اعتماد این خیلی جایی داستان نداره. حالا ممکن واقعیت داشته ممکن نشه بشه، اما در بودم بشه که واقعیت نداشه. یکی آمد میخواست بره مسافرت، خانومش باردار به حملی بود، حامل به حملی بود که انقریبا به دنیا بره. مسافرت قدیم هم میدونی که مسافرت حالا دو ساعت و یه ساعت دیگه بریم مشهد یا 13 ساعت با قطار خیلی سریع و سریع بلندش بریم مشهد، اینجورا نبود. عرض به خدمتتون که یهو هر کی پاس به مشهد دیگه میمد عباس مشهدیش رو بهش میگفتن مشهدی فلان، مثلا دو ما طول میکشید، سه ما طول میکشید، مکه حداقل بین 6 ماه تا 1 سال طول میکشید. بچه ها اینجوری این آقا را مسافرت آره یک کار را به مسافرتی داشت میرفت و خدایا من فرزندم رو که در شکم این زن هست به تو میسپارم. رفت و یه مدت مدید برگشت و گفتن او آقا چشون بچه ناخونه و خامش بودن خامد از دنیا رفت خامده بود ما خاکش کرد. قبل از اینکه بگید به برجاس اینا در سرش کنن کسی روی آسمان گفتش من خدایا من بچه ها به تو سپردم، تو مگه نمیگی من نگهبان هستم من محافظت میکنم و این چیزی نگهبان کنم بچه هم به مرد بزنه من به مرد بزنه. نوشته در اون کتاب نوشته که خاطفی بهش دادت که بچه هم زنده است، برو قبل خانم ببین کجاست بهش کن بچه تو برد. این رفت و قبل رو شکافت و دید بدن این شکم شکافته شده، چند وقتی هم از تو قبل گذشته، همون بچه هم اومده به نخلی داره شیر بخورد از سینه مادر. بچه ها رو برداشت و آورد و عرض بخدمت این که دید زنه مرده و جسد هم تقریبا یه قسمتش متلاشی شد. گفتش که پروردگارا من بچه هم سالم گرفتم پس زنم چی شد؟ گفت تو داشتی میرد تو مسافرت نگفتی خدایا من زن و بچه هم به دوست بردم، گفتی من بچه هم به دوست بردم، من بچه هم در بیرد دادی برو ببین، هم نگفتی زن هم به دوست بردم. زن عجل از پیش اسم ما دستور قبضی گوشی حالا در این رابطه اصلا احادیث و آیات زیاده ما به این درجه برسیم که واقعا اطمینان داشته باشیم که اون چرا که ما برای این عالم هست 100% درست، خیلی درجه بالاییه. مشکل ما به اونجا برسیم ولی باید تلاش بکنیم دیگه، باید کوشش کنیم حداقل در یه حدیش یا اول انسان برسه به یه جایی که اگر 100% گفتار پروردگار رو درست ندونه لااقل 90% گفتار پروردگار رو درست بدونه. ما به این حد نرسیم. دیگه یه آدم یه وقت بالای منبرش صحبت میکرد گفت مردم فردا همتون قوم و خویشان کسان دوستانتون هم صدا کنید بیاید، من میخوام یک جمله رو بگم که تا به حال نشنیده باشید، برید همه صدا کنید. اینا گفتن چی؟ ما یه چیز میخوام تا به حال قسم میکنم شما نشنید بالای منابه کسی بهتون بگید، برید بگید. رفتن جمعیت زیادی فردا اومد، این عالم این واقعی است که دارم عرض میکنم، عالم بالای منبر رفت همه که نشستن اینا خطبه خوند و حمد و ثنای پروردگار که آقا محمد رو جمع کردم خواهر رو شما دارم میگم که بیایید از این تاریخ به بعد همه انبیا و اولیای شما گفتن شما موحد باشید، یک آفرست باشید، خدا رو فقط بپرستید، من میگم مشرک باشید از این تاریخ به بعد مشرک باشید. بیا هم همه کردن ولوله کردن که آقا این چه حرفی شده به قول منبر پیغمبر میزنیم، آقا من میگم به این مشرک باشید که در کارهاتون خدا را هم دخالت بدید، خدا را هم شریک بکنید. یعنی فرض به یه جایی رسید که شما 100% کارهاتون رو برای دین خدا انجام بدید. من مثلا میگم خدا رو هم شریک بکنید، مشرک بشید. یعنی به این معنی که هم خدا در این کارتون باشه، هم غیر خدا در این کارتون باشه. مسئله اطمینان و 100% خیلی بحث عجیبه. یعنی همچین اشخاصی مخاطب این خطاب، یا اگر من نفس مطمئنا، یعنی کسی که اطمینان داشته که ما 100% اونچه که گفتیم درست و لحظه این تردید تو ذهنت وجود ندارد، این یکی از معانی مطمئنه هستش. و اینجا خود پروردگار بهش خطاب میکنه، تو با من بودی، منم با تو هستم، ارجعی الی ربک، به سوی خودم بودی، به سوی پروردگار، به سوی خودم، راضی هم مرضی هم، خوشحال، شاد، خندون، با چهره باز، فدخلی فی عبادی، داخل در همون بندگان هم بشه که اونها همه نفوس مطمئنه بودن، بدخلی جنتی، داخل در بهشتی که برای آماده کردن بشه، که هیچ کشمی بهشتی که تو موقعی آماده بشه، وارد بشه درش، نهنده، این حاله درجات بالاتر، ببین درجاتی از این پایین تر، که کسانی که پروردگار متعال دوست داشته باشه و در مسیر این دوستی عزیزان آقایون جوان‌ها تلاش بکنن، بدون تلاش به آدم مزد نمیدن. شما یه زمانی بود تو این کشور کوپونی چیز میگرفتی، میرفتی 3 ساعت میستدی 10 دونه تایپ میگرفتی، 1 کیلو گوشت میگرفتی، 1 شوره تخم مرغ میگرفتی، 2 دونه مرغ میگرفتی، گاهی میشد یه بسته کبریت میگرفتی، 2 دونه شیر، ساعتی 4 صبح شما بلند می شدید رفتی سرمانیست که 4 دونه 2 دونه شیر کوپونین هم به قیمت مزارت چی 100 تومن 50 تومن تفاوتش بود بگیرید. خب این تلاش می کردید تا به اون جنس کوپونی برسید. چطور می شه انسان بدون تلاش بخواد از نظر معنوی به خیلی جاها برسید؟ من یه شب برشم 4 رکعت نماز بخونم، نماز مستحبی بعد آخرشم شما دعوای آسمان هم باز نشد، هیچ کدوم ملائکه‌ای هم حاضر نشد، اصلا یه بارم این عاطف ندا نمیده که فتخلی فی عباد فتخلی جنت، یا اگر من نفسان مطمئن بابا خدا خیره بوده 4 رکعت نماز در اتاق بسته یا زمستون گرم بوده زمستون زیر بار کوله بازی پیرن و خیلی مشتی بایستگی خوندی، احیانم تلویزیون ما روشن بوده خودم اخبار نگاه کردی خودم نماز رو خوندی، حالا میخوای یا اگر من نفس مطمئن نم، این نمیشه که زحمت میخواد، تلاش میخواد، رنج میخواد، کوشش میخواد. میگه یه داستان تعریف میکنن، حالا داستان هست، میگه یه مش کارگر بودن، این کارگرها کار میکردن برای امام صامن رحمه علیه الصلاه و السلام، اینا کار میکردن و بعد عصر که میشد میرفتن توی زریف یه کاغذ نوشته بود از تو زریف اونجوری برمیداشتن میمدن میرفتن و وقت فلان کسی بریم موزتون میگه میرفتن موزشون میگرفتن. یه روز این یکی از این کارگران خواست که حقه سوار کنه، کلکی بزنه، گفتش که موقع این کار نمی کنیم بگیم این کاغذ رو بگیم یواش بگیم موقع این بزنیم بگیم خسته شدیم هم بودیم سر کار عصد شد رفت کاغذ رو بگیم کاغذش رو آخسون منوش سر ماموزه رو میشه کلا گذاشت کاغذ رو وقتش با کردی نشه ناورده رنج گنج میسر نمی شود مزدان گرفت جان برادر که کار کرد سلامات بفرستی
محمد صلی الله
محمد باره محمد عجل 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 بدون کار کردن شما خود به هیچ کارگر و کارمندی مزد نمیدی، اگرچه بالاترین مدرک کار داشته باشه باید کار بکنیم، ما باید تو این دوتا کار بکنیم، برای ما گذاشتن 60-70-50 هرچی کار بکنیم سال جدان سالا کار بکنیم یه موزد عظیم و پاداش خوبی بگیم. اما دقت بکنید ببینید آیات شو الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، قطعا آگاه باشید، الا یعنی آگاه باشید، اینجور هستید دوستان خدای تعالی وقتی اینها رو تو قبر میذارنشون یا بستر مرگ قرار میدن علائم مرگ رو مشاهده میکنن، اصلا به اینها خطاب میاد ملاک الموت دستور داره تا اینها وحشت کنند دست خوش نده خود میدن زبونشون مخواد برمیاد رنگشون بود پره کنند خود ملک الموت با احترام تمام به اینها میفرماید که لا خوف علیهم ولا هم یحزنون هیچ ترسی نداشته باشید. هیچ غم و اندوهی هم نداشته باشه. بچه داری، خانواده داری، خونه داری، یتیم داری، همه رو پروردگار کفالتشون بر عهده گرفته. او همه اینا رو کفالت میکنه، همه رو بزرگشون میکنه، تو نترس. خانه تو نگه میداره، قصد تو میگم بسپرد، ما نگه کرد. خودت هم هیچ ترسی نداشته باشه. حالا احادیثش هم میگم. الذین آمنوا و کانوا یتقون، اینا کسایی بودن که واقعا ایمان آوردن، ایمانشون تو دانشگاه نفروختن، تو حوزه نفروختن، توی بازار نفروختن، تو اداره نفروختن، تو شرکت نفروختن، تو مؤسسه نفروختن، توی خونه، توی کوچه نفروختن، توی خیابون بالا شهر نفروختن، ایمانشون نگه داشتن. در میونه ما افراد بی ایمان بسیار و کانوا یتقون، پرهیز کردن. ببینید یک من یه وقتی براتون بحث می‌کنم، امروز خیلی مطالب اینجوری گفتم جسد گریخته. عزیزان، فرق است بین تهذیب نفس و تذهیب نفس. این جمله مال خودم هست که دارم عرض می‌کنم. یه وقت شما تهذیب می‌کنی، یه وقت تذهیب می‌کنی. تذهیب یعنی بدآموزی و قشنگ کردن و فلانه. اینا یه درسی داره بکنیم. ما باید تهذیب بکنیم. همش با من در این میشه که خودمون بسازیم و تقوا پیشه بکنم و کامون دادم. این ها چی بشارتی بهشون میدن؟ لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخره. برای اینها بشارتیست در زندگانی دنیا و در زندگانی آخره. در زندگانی دنیا بشارت ها خیلی زیاده. آقا آبروش و پروردگار نمیبره، خلاف شرعش نمیذاره عمل بشه، نمیذاره پیشی کسی خیت بشه، نمیذاره زمین و خود مردم همهندر که بهش بخندن، نگهش میداره پروردگار. اگه یه جاهایی هم در فشانزاری درجه بهش میده، بعدش میگرده به دوره حالت اصلی و اول که مردم ایمانشون قوی بشه. لحومون مشرف به حیات دنیا خیلی حرفه. شما یه دونه از این علمای ربانی دین رو ببین، مثل مثلا بعضی از مراجع تحمیل ببینه، یه دفعه در عمرشون دستشون جون کسی دراز کردن، یه دفعه در عمرشون زمین خوردن، یه دفعه در عمرشون کلونتنی مرمودن خونه اینا رفته دارا. نه شما دقت بکنید برای کارهای چیز داریم از میکنم، نه برای کارهای سیاسی که باید چی برن در خونه اینا مثل حضرت امام بگیرن ببرنشون که ای ارجومندتر و محبتتر میشن دیگه. و فیل آخره، در آخرت هم بشارت جلو جلو به اینا میدن. لا تبدیل به کلمات الله، وعده های خداوند متعال رو بدلی نیست، یعنی که خرابی توش نیست، فسادی توش نیست. ذالک هو الفوز العظیم، این یک کامیابی بزرگ هستش. حالا ببینید این حدیثی که من میخونم، نمیخوام روی آیات زیاد مانور بدم به خاطر اینکه وقتمون بسیار زیاد هست و من باید که چند تا حدیث برای شما بخونم حتما که این آیات انشاءالله توضیح داده بشه. امام صادق علیه السلام در پاسخ به همین پرسش، حدیثی که گفتیم از امام صادق علیه السلام بخونیم، جا خود دو نفرم یه خواهد برکار از دونه میرفتنم یه خواهد مومن زحمت کشته، پیشانگی کشته، دربدری کشته، تو این آدم با نفس ها اینجوری با ایمان از دونه رفته. جریانش به چه صوره؟ حضرت میفرمایند برای مومن مرگ و جان ستاندنش مانند خوشترین بوییست که استشمام میکنه و از بوی خوش آن اون چیزی که ملک الموت میاره گلی رو جلوی صورت رو میگیره و اون پای گل رو میبویه. میگه امام علیه السلام مصادم هم وقتی این گل رو میبویه اصلا در یه خوابی فرو میره، در یه مستی عرفانی و روحانی فرو میره، خواب میمیشه مرگش و رنج و درد به کلی از اون برطرف میشه. این چقدر زیباست مرگ مؤمن، واقعا چقدر زیباست. و حیفه که واقعا ما جز مؤمنین نباشیم و رنج و درد به کلی از او برطرف میشه. ایمان مؤمن بعد از در در ادامه فهمت و برای کافر همچون گزش مارها و نیش عقرب هاست و بلکه در ناچتر از این چیزی که من گفتم. این خود اصلا داره میفرماید. از امام علیه السلام سوال میشه که یمن رسول الله ادهی میگوین که مرگ دردناکتر از عره شدن، یعنی عره رو بذارن انسان رو عره بکنن، و و قیچی گشتن، یعنی با قیچی گوشت آدم و قیچی رو کنن در حال زنده بودن، و خورد شدن با سنگ‌ها، یعنی سنگ رو بگیرن هی به تن آدم بزنن آدم رو سنگسار بکنن، و به چرخش در آوردن ستونه آهنی آسیا. دیدین شما آسیای قدیم رو بسن گرد و آر بکنن زیرش سنگ میتشن این رو روش برجه در نمی فشار به روی سنگ هر چیزش بود لیم شد دیگه طرف رو قرار بدن اون زیر اینجوری لیمش بکنن. اما این به چه صورت میفهمن؟ به چرخش در آوردن ستون آهنی آسیا بر تخم چشم شد. اون ستون وسط سنگ آسیا بزن رو تخم چشم نگرم کنن. یاد رسول الله میفهمن که میبینن که مرگ اینجوریه. درست میگم؟ حضرت فرمودن که برای بعضی از کافران و گناهکاران همینطور است. برای بعضی از کافران و گناهکاران همینطور، اما برای افراد نیک از کردیم نه. این هم یک حدیث در توضیح این قضیه. صلوات محبت بفرمایید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حضرت می‌فرمایند که در مورد مرگ نیکوکار، کسی که تمام عمرش در مسیر اهداف و آرمان‌های بلند قرآن کریم حرکت کرد، خب اینو بدون مزد نمی‌ذارنش که بابا اونجا که نمی‌ذارنش مرگومه اینکه قالتاب‌بازی در مورد باشه برسه نیتش همونشون که عرض کردم بزرگی در جان برادر که کار کردیم خواسته میشه مسئله شما کلایی سر خداوند یا قرآن بزن. اگه غیر این باشه ببینید پیغمبر میفرماید که هنگام جان دادن مؤمن، خیلی جالبه واقعا، ملک الموت در برابر او مانند بنده ذلیل در برابر خواجه. خواجه این کسی که برده میخره و میفروشه در برابر این فردی که مثلا آنها رو برده میخره میفروشه، این کسی که برده رو خریده و مال خودشه، چجوری این برده جلوش به احترام میذاره؟ حضرت میفرمند که ملک الموت در برابر یک شخصی با ایمان از دنیا میره، در برابر چنین شخصی مانند بنده ذلیل است در برابر یک فردی که این بنده مال او هستش. میایستن در برابر این بنده مؤمن و یاران ملک الموت هم که آمدن اونها هم میستن احترام میکنن به این مؤمن در هنگام مرگش و به وی نزدیک نمیشون، یعنی ملک الموت به بنده مؤمن نزدیک نمیشه و یارانش هم همین تا این که اول بهش سلام میکنن، نوید بهش میدهن و بعد بهش نزدیک میشن برای سپاندن جانش. حالا حیف نیست انسان مؤمن از دنیا داره، حیف نیست آدم چادرش رو سرش نگه بداره گوله یه دادم شیاد رو نخوره و اندام بدنش در اختیار اجانب و بیگانگان قرار نده، گول نخوره و ظاهر و خوش ظاهر امیر و مؤمنی درست بکنه، آقا باشه یا خانم، گول نخوره و کاراش اخلاص درش قرار بده، حتی اول اونجور که حکی میموندش بکنه نصفش برای خدا نصفش برای مردم با نه همشی که برای هوای دل و شیطان باشه با آن ما این که داریم میگیم در این در واقع شاید نظام در مردم باید سند نصف کنش کاراش خالص باشه. هی نیست انسان تمام این وقتی رو که داره نظره طلب بشه دوزشون ازش استفاده بکنه که این بر ایمانش افسوده بشه، همش جمع کردن و دنبال من یه بعضی دنبال پول بودن حالا کسانی که صدای ما میشنن یا از زمین دوباره حرفا نیستن قسمتی از اوقات شد به عبادت تربیت میفرستن تربیت همسر خانداری کمک به اهل خانه کمک به برادران و خواهران ایمانی و خودش بعد کارهای خوبی دیگه که هست که یه همچین مقام و موقعیتی پیدا بکنه واقعا حیف نیست. حدیث دیگر به امام پیغمبر در معراج اونجا این مطلب رو شنیدن مسموعشون بوده در معراج که به حدیث معراج معروف آمده در اون حدیث که هرگاه بنده مؤمن در حال مرگ قرار میگیرد فرشتگان بالای سرش میایستند و دست هر فرشته جامی از آب کوثر است. آب کوثر نه خودش یک بحثی داره، آیا میخوام یه آب کوثر رو میگم بله آب کوثر یک چیزی آبی داره، نه میگم توضیح بخوام ببینیم توضیح جالبی واقعا داره از نظر ما بخوام که فقط تقلیب به ذهن بکنیم. و دست هر فرشته جامی از آب کوثر است و جامی از شراب بهشتی. شراب یعنی نوشیدنی، یعنی تو باشه در لغت شراب یعنی شرب، میگم آب شرب یعنی آب نوشیدنی، آبی که میشه اون رو نوشید. شراب یعنی نوشیدنی، نوشیدنی بهشتی و اینو به روح او می نوشانند تا سستی و تلخی که در مرگ وجود دارد از وجود این شخص که میخواد بمیره بیرون داره. یعنی اینجا این ثابت میشه که مرگ تلخی و سستی با خودش چی داره، ولی باید این تلخی و سستی رو کسی یا کسانی بیرون بکنن. اینو ملائکه بر عهده دارن و نوید بزرگ را به او میدهند و میگویند تبت و تاب مسواک، خوش باشی، جایگاه نکو با، جایگاه خوبی داشته باشی. انک تقدم علی العزیز الحکیم الحبیب القریب. واقعا حیف انسان آمین جمعان ها، واقعا حیف انسان که عمرشو تلف کنه توی این خیابان ها و توی این جایی که من نمیگم افرد بشیم بخونه یه زامون در بقل ببینیم شروع کنیم سلوات بپسیم آن استقرار کنیم، نه دنبال کار باید بریم، دنبال کسب باید بریم، محله را عرض کنیم، همین ها در مسیر پروردگار رفته بشیم که عبادت و اطاعت. اما غیر اینها را عمل کردن اطلاق وقت. خوش باش، جایگاه نکو باد، تو نزد پروردگار عزیز حکیم، پروردگاری که دوست داره، پروردگاری که خیلی بهت نزدیک هست میدارد، خیلی زیباست. من اشاره توی بحث امر که بعد از احوالات بعد از مرکز اونجا حدیثی رو رو بخونم، واقعا خوشحال به حال آدمایی که میمیرن که خود خدای کنه تو قلب خوشون صحبت و سفارش میکنه به زمین، به زمان، به ملائکه که در قلب میرن. چقدر این بنده میتونه مقدر باشه، چقدر این بنده میتونه موقعیت و مقام معنوی بالا کسب کنه، چقدر این جوان ها میتونن مقامشون بالا ببرن. عجیب واقعا انسان به کجا ها میرسید، خدای تعالی به اون عظمتش بنده رو مخاطب قرار بده یا ایت را نفس رو مطمئن نده که بفرما تو قب هم احادیشی بعدا برای تو بکنم مخاطب قرار بده باشه هم بزنه با من. یه حدیث دیگه هم برای تو میخونم، اینم در ارتباط با این که باز مدارا کردن با مؤمن، چون خیلی دوستانی وقتی بزنشونه که آقا ما عرض کردم برای بس این سوال ما داریم جواب میدیم که آقا ما هم که داریم رنج میشیم زحمت میشیم پس اینا چی میشه، داریم جواب این حرفا رو داریم. پیغمبر فرمودن که صلی الله علیه و سلم که ملک الموت را در بادی، البته خود پیامبر ملک الموت رو دیدن، بعضی که میگن چگونه ما مبتذل یه کسی رو میبینه و ما نمیبینیم، جوابش در این حدیث هست اگر شما اون رو هم پاس رو خواهیم دارم. پیغمبر ملک الموت رو میبینن رو چشم خودشون، ولی ما نمیتونیم ببینیم، ولی خداوند به گونه ای قرار دیدی که اون حضرت بتوانه ببینیم، ما حضرت جبرئیل رو هم میدید ولی اطرافیان نمیبینه. پیغمبر ملک الموت رو در بالین مردی از انصار دید، آدم مهمی بود، آدم خوبی بود، فرمود ای ملک الموت با صحابی من مدارا کن، با کسی که یاد من بوده مدارا کن که اون مؤمن است، یه آدم با ایمانه، آدم نیکوکاری بوده، آدم کلاهبردار نبوده، آلتاق نبوده، مال مردم خور نبوده، یه آدم با ایمان، به گفتهای من ایمان داشته. من خود رو در جواب حضرت عرضه می دارد که یا رسول الله آسود خاطر باش و غم به خود را ملید و بدان که من با هر مؤمنی مدارا، با هر کسی که ایمان داشته باشه به تو عمل کنه به اون دستوراتی تو فرمودی، من باش مدارا. ادامه حدیث هم میخونم، حالا ممکن به بحث مراتباتی نشوشید، جالبه. ای پیامبر بدان که من جان فرزند آدم را میگیرم، یعنی جان انسان را میگیرم، و چون کسی از خانواده او فریان به ناله سر میدهد، گریه میکنه، داد میزنه، شیون میکنه، مثل متاسفانه بعضی از این خانوم ها که از حد خودش میزدنن که اینم شرعن صحیح نیست، با روحی که در دست گرفتم، یعنی قبضه روحش کردن این فرد رو، در میان اون فضای خانه میستم، حیات فضای آپارتمان هر جا اونجا میستم و میگویم به اینها، اینا به صدای من نمیشنن، من بهش میگم این چه فریادی شما نمیزن، چرا داری شیون میکنی؟ به خدا قسم که ما که ملک الموت هستیم به این شخص ستم نکردیم و در گرفتن جانش خیلی جالبه بر عجلی که پروردگار برش مقرر فرموده بود پیشی نگرفتیم، سر موقع ما اومدیم عجلش گرفتیم، اما که دستور رو ماده بودم ما خودمون چیزی قاطیش بله نکردیم و زودتر از تقدیرش به سراغش نیامدیم و در ستاندن جانش ما را گناهی نیست مکای آخون نکرد، دستور به ما داریم عجل حتمیش بوده، ما باید عجلش وقتی رسته بیاییم جانشو بستن. من ملک الموت به اهالی خانواده میگه که دارن گریه زاری میکنن، او میگوید که اگر به آنچه خدای تعالی کرده خرسند باشی، یعنی جان اینو به ما دستور به ما ستوندیم گرفتیم از روش کردیم، اگه شما به این کاری که خدا به ما دستور داده راضی باشید بگید الهی رزم به رضا تسلیمند امرک انا لله و انا الیه راجعون، ما هم پروردگار را به سوی تو بازگشت میکنیم، انی لاحق فی الدارین، ما هم به این منحق میشیم قریبا، ما راضی هستیم به رضای تو. گریهش هم میگیره، آرام گریه میکنه، شیمت خارج از حد معمول جذب حزن نمیکنه، راضیست به رضای پروردگار. ملک الموت میگه من به اینها فریاد زدم، میگم اگر این کار رو بکنید به شما پروردگار پاداش میده، موز بهتون میده، و اگر شما ها بیاین خارج از حد معمول گریه گذاری بکنید، شیون بکنید، خدای نکرده به نارضایتی مبدل بشه که چرا خدای تعالی این کار رو انجام داده، اون وقت هستش که پای شما گناه مینویسند، گناه می‌نویسن به خاطر اینکه شما به عمل پروردگار راضی چی نیست. یه سوالی هم اینجا پیش میاد که خب بعضی از سوال میکنن که آقا ملک الموت حضرت اسرائیل علیه السلام به امر خدا جانها رو می‌ستان، دستور به دستیارانش میده، این خودش که میخواد جانها رو بستان میخواد دستور بده، این ملک الموت هر کسی عرض کردیم که الازی بود کلمه این ملک الموتش بالا سرش در پرواز، آدمی در پرواز این بالا سرش، این داره هر جا میره این ملک الموت بالا سرش. این حدیث رو دقت بکنید، حدیث زیباییست در بهار الانوار هست، در حدیث در احادیث قدسیست، پروردگار متعال به حضرت موسی علیه السلام خطاب میکنه که یا موسی انظر الی الارض فانها عن قریب قبرک، ای موسی به زمین نگاه که میکنی نگاه یه نگاه همراه با عبرت باشه، یعنی چی؟ یعنی یادت باشه همین زمین که داری روش را میری، و حالا من دارم میگم مثلا ماها که روش را میریم خیلی بزنیم بزن متشبرانه، یعنی انگار همه دنیا مال ما اینجوری که دستمون میکنیم مثلا را میریم روش، حضرت موسی که این کار نمیکنه، تو من خود رو داریم عرض میکنم خیلی مثلا با غرور روش را میریم، اول که هم باید اون زور ادل هست و این ها هم قریب قبروش، این موسی وقتی به زمین در را میریم نگاه به زمین چی میکنی یادت باش که این زمین ان قریبا قبر تو خواهد بود، بلا کردی ان قریبا قبر تو بیش برو برگردن الان نباشه، 10 سال دیگه، 10 سال دیگه، 20 سال دیگه، 20 سال دیگه نه، 40 سال دیگه، 40 سال دیگه نه، 70 سال دیگه، نگاه به پشت نمی کنی، نوه ها همه بزرگ شدن، دختران شوهر کردن، پسرها زن گرفتن، الان موقعیه که همه اینا بیان بشین، تازه دور تو جمع بشن، فران کنن، میبینید دیگه زمانش نیست، پیمانه پر شده دیگه، تمامه ها. وقتی ازت بگوستم که همه زندگیت رو خلاصه کن، چند دقیقه تو توضیح بگیم، 5 دقیقه، 10 دقیقه، 1 ساعت، همه 70 سال میشه تو 1 ساعت توضیح بگیم من چی کارا، بعد همش دائما این مسئله رو بگیم بگیم آقا انگار دیروز، انگار همین 1 ساعت پیش، انگار 1 هفته پیش. نگاه کن چی شد، این بچه ایرانی ها اومده بود ما بردیم دکتر داشت میمرد، حالا بزرگ شد و شوهر کرد یا زن گرفت، خودش بچه دار شده، نوه برا من درست کرده، من نوه من خود اینم بزرگ شده، نگاه خودش بود، من بغلش میکردم، این تو بغل من رو بزرگ شده، من باید بازی کردم، بچه 6 ماهه، بچه 2 ماهه، بچه 4 ماهه، حالا نگاه الله و اکبر، نگاه دیروز انظر الی هست و انها عن قریب القبول، نگاه که بزنم میگم این نگاه اینجور باشه که همراه با عبرت باشه که عن قریب اون قبل تو هم در دل هم میزن بی خود دل نبر تو هم میگی ای موسا ورفع عینه که الی السما، وقتی چشم تو میدوزی به آسمون، به آسمون نگاه میگم میفرماید که زود نگاه نگاه عبرت باشید، یادت باشید که فعل نفر و فکرفی ها ملکون آفین، بالای سر این موسا همواره یک فرشته مرگی هست که منتظر سررسید عجل تو که کی دستور از اسرائیل میاد، اسرائیل و جنرال قبلا دستور های گرفته اینجا باید الان جان تو رو بحث کنه، آنن جان تو رو بسه میگه حواستو جمع کن، نگاه تو زمین میکنی قبرت دل زمین، نگاه به بالا سرت میکنی ملک الموت، حواستو جمع کن، این مرگی که نه تو، کمونیست ها، مارکسیست ها، لنینیست ها، لائیک ها، زندیق ها، کافر ها، مشرک ها، هیچ کس راه فراری از این مرگ براش وجود نداره، اونا را ملائکه جانشون رو میستن، ماشاءالله فلان اینجوری در راه میره تو تو فلان زنه اینجوری راه من زمان اینجوری راه بردن توی نم خیابان های شما نشبان تمامشون ملک و جوتا به موقعش که برسه سرسی در عجلش و چقدر بده که اینها یک آن جانش ستانده میشه با اون برس و دیگه نتوانن برگردن، یعنی خطاب کلا برسه دیگه نمیتونی جبران کنیم، تمام شد همه گیر و اطفارها، تمام شد همه این بوزها و شهرتها، تمام شد دیگه نمیتونی برگردن، برفع عینه که الی السما و این نفر و کفیها ملکون هست. ببینید حالا اینجا سوالی که آقا ما ملک الموت بالا سر حضرت اسرائیل علیه السلام هم اینا در من دستیاران نشستن، همه ملک الموت هایی که بالا سر ما هست دستیاران حضرت اسرائیل علیه السلام، هم بودن به اذن الله چجوره که همه عالم یه دو دستو بود آقا 1,500,000 تا اقوام کشته بشن، یک شون این برای عالم، یک شون این برای عالم، این چجوری دستور رو میده؟ حدیث از امام صادق علیه السلام است. یکی به ملک الموت گفته شد که حضرت خودش راوی حدیث، آقا چگونه جانهایی را، من دارم میگم آقا او فرشته است، چگونه جانهایی را که یکی در مغرب است و دیگری در مشرق همزمان میگیری؟ دستورش داده اینا ملک الموت از اینا را میگیری، چجوری اینا میدونی که این کجاست؟ البته دستورش میده به اینا که آقا تو جان فلانی بی تو جان فلانی، ملک الموت یعنی خود حضرت اسرائیل السلام در جواب میگوید که من آنها را فرا میخوانم، یعنی میگم بیایی به سوی من، دستورش هم به این من دستیاران هم دادم، آنها هم اجابت هم میکنن، اجابت هم نمیدن. بعد حضرت فرمود که ملک الموت گفت دنیا در برابر من مانند یک کاسه است، یک کاسه کوچیک که این کاسه رو در برابر یکی از شماها که توش چیز باشه هر چی بخواد ازش برداره در مقابل اون قرار بدن، شما با این کاسه چجوری داری؟ تصور تو با این کاسه داری؟ دنیا در نزد من مثل یک درهمه، درهم این کاسه مثل یه تومنی، دو تومنی، الان هم 25 تومنی، فقط یه درهم اینقدر این خود رو کچیده بزرگ مثل این، مثل اینکه درهمی تو مشت یکی از شما باشه چند اندازه هر جور شاخهای سکن میدازی بالا چرخ میزنه چند دست میزنه این دست از این دست میزنه مرگونون دنیا در نزد من که یکی از فرشتگان خدایگان هستن اینجوریه یعنی هر وری بخواب من نگاهش میکنم سر و ترین دنیا توی دستان من اینجوری من باش سر و کار دارم همه پیش من میگم تو بیا تا میگم تو بیا همون به کار میره جامش میسته داره میره من تو بیا مشرده همین مثل یه درهم تو جبه دستش ها چکلی دنیا خوره خاکی تو دست من مثل اون درهم یکی گفت دستش این رو هم عرض کردیم برای مطلبی که داشتیم پیرامون هزینه یا رؤیت ملک الموت و دیدن فرشته مرگ که در پیرامون این قضیه صحبت بسیار زیاده که باز نیکوکاران چگونه فرشته مرگ رو میبینن و بدکاران بحث خیلی زیاده مفصل وقت ما تمام هست انشاءالله اگر بتوانیم باز در جلسات آتی پیرامون یکی از مراحل قبل از مرگ به نام فراق و جدایی صحبتی رو پیرامون عزیزان داشته باشیم از خداوند بزرگ می طلبیم که روز به روز بر ایمانهای ما بیفزاید و با عاقبت به خیری ایمان کامل با صورت بشاش با اطمینان کامل ملک الموت رو به سراغ ما بفرسته تا مشمول رحمتهای خاصه حضرت حق در هنگام سفر از این دنیا باشیم به عالم ما و به عالم برزن و انشاءالله ملک الموت با بهترین حالا برای ستاندن جانهای ما در بالین همه ما حاضر بشود انشاءالله سبحان را به کرد به عزت هم مایزه بون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین رحمه الله و 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 رحمه الله و